بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب بحث تشکیک رو مطرح کردیم. تشکیک رو گاهی به اولویت و غیر اولویت، یعنی ما به تشکیک، یکی اولای از دیگری است، مثل مثالی که جناب علامه حلی زده که وجود علت بر وجود معلول اولا هست. روشنه، چون که وجود معلول تابع وجود علته، علت در وجودش وابستگی به معلول نداره، اما معلول وابستگی به علت داره. گاهی ازش تعبیر میکنن در تشکیک به تشکیک اقدمیت و غیر اقدمیت. مثلا جوهر اقدم است در موجود بودن از عرض. چرا؟ برای اینکه صرف نظر از اینکه بگیم جوهر علت است و عرض معلول، اصلا وجود جوهریت در موجود بودن تابع چیز دیگری نیست، اما وجود عرض صرف نظر از که معلول باشه یا نباشه در تحققش تابع جوهره. برای اینکه تا جوهر موجود نباشه نوبت به موجودیت عرض نمیرسه. حالا علت وجود عرض کیه؟ ممکنه کسی بگه علت وجود عرض به یک معنا جوهرم هست. اگه اینجور باشه جوهر اولویت در وجودم داره، اقدمیت در وجودم داره. سلام علیکم و رحمت الله. گاهی تشکیک بین دو کلی به اشدیت و از عفیت، بازم صرف نظر از علیت، وجود علت با اون که از وجود معلول با اون که از علته، وجود علت صرف نظر از علیتش وجود شدیدتری داره، وجود معلول صرف نظر از معلولیتش وجود ضعیفتری داره. چرا؟ برای اینکه همین که وجود معلول شد معناش چه؟ معناش وجودش را از دیگری وام گرفته است. پس معلومه چی؟ خود بنیاد نیست دیگه، پس ضعف وجودی داره که دیگر بنیاده. اما علت که نسبت به معلول میسنجی، نسبت به معلول خود بنیاده. یعنی چی؟ یعنی در موجودیت وابسته به معلول خودش نیست، پس خود بنیاده. حالا ممکنه این علت نسبت به یک علت دیگری معلول باشه، اما نسبت به این که معلول نیست شدت وجودی داره. اون معلول ضعف وجودی داره، چون که وجودش رو از دیگری دریافت کرده، وجود وامی. این معلول که وجودش وجود وامی از علت خودشه، اما علت وجود وامی از معلول خودش که نداره، پس بنابراین قوت وجودی داره. حالا این وجودی که وام از معلول نگرفته در موجودیت، خودش وام گیرنده از یه علت دیگری است. بله ممکنه اینجوری باشه، در این صورت نسبت به علت خودش که معلول می شود ضعف وجودی داره، اما نسبت به معلول خودش که ضعف وجودی نداره، پس بنابراین اینجا میشه شدت ضعف. گاهی اصلا رابطه علی معلول هم نیست. فرض کنید علتی سبب خلق یک رنگ آبی از آبی سرمه‌ای گرفته تا آبی آسمانی بسیار کمرنگ. خب این صفحه بالایش نگاه بکنه سرمه‌ایه، آبی آسمانی بسیار غلیظه. پا پایینش نگاه میکنه آبی آسمانی بسیار ضعیفیه، به گونه ای که چه بسا اگر بالا را نگاه کردیم میاییم پایین نگاه بکنیم شک میکنیم اصلا پایین آبی هست یا نه. مثال میزدیم جلسه گذشته که اگر این صفحه را سه تکه کنیم، ایچی کنیم این صفحه آبی رنگ را سه تکه کنیم، نسبت به تکه سوم که پایین تره ضعیف تره، رسته که یکی نگاه بالا رو نگاه کرد شک میکنه که پایین آبی است یا نه، این تکه سوم رو قیشی کردیم به یک نفر دوم میدیم، میگیم چه رنگیه؟ میگه آبیه. وسطی رو میدیم، حالا وسطی نسبت به پایینی که شدیدتر بود که چه رنگیه؟ میگه آبیه اما تندتره. بالایی رو نشون میدیم میگه چیه؟ بادم آبیه اما آبی که سرمه‌ای شده شدیده. هر سر رو میگه چی؟ آبیه. پس چرا اون اولی آماده بود بگه سومی گویا آبی نیست؟ میگیم سومی اولی میگه گویا آبی نیست، نمیگه آبی نیستا. چرا میگه گویا؟ برای اینکه اون شدته رأس رو میبینه، میبینه این با اون شدت رأس نیست، گویا اون نیست اما واقعا همونه، اون تو ضعیفش. توجه میکنی؟ میگه مقوله به تشکیکه. خب سوال، این تشکیک از کجا ناشی شد؟ این سوال سوال فلسفیه. میگیم صدق مفهوم آبی بر شدید، بر متوسط و بر ضعیف، صدق مفهوم کذا بر وجود مقدم و بر وجود مؤخر، صدق مفهوم وجود بر وجودی که اولا به وجوده با وجودی که اولا به وجود نیست. چرا اینجوری مفهوم در صدقش نفسان داره؟ میگیم این از باب مصداق. یعنی چی؟ یعنی مصداق آبی با هم متفاوتند، ما آمادگی پیدا کردیم، ذهن ما به گونه ایست که آماده است بگیم خود مفهوم مفهوم آبی مثلا چیه؟ شدت و ضعف داره. صدق مفهوم آبی بر این مصداق و بر اون مصداق دوم و بر اون مصداق سوم نوسان داره، در حالی که نوسان مال کیه؟ خود مصداقه هست. مصداق با اون که تشکیکیه به تقدم و تأخر، به اولویت و غیر اولویت، یا به شدت و غیر شدت، یعنی که ضعف باشه، ما از مصداقی که حقیقتاً این را داره مجازاً میاییم روی مفهومم سرایت میدیم. خب چرا این کارو میکنیم نکنیم؟ خب چرا این کارو میکنیم نکنیم غیر از این است که عملاً میکنیم، ولی خودمونم توجه داریم ما باشیم مفهوم نوسانی نیست، یا این خصوصیت را داره یا این خصوصیت را نداره. توجه میکنه؟
جوابش گفت که این مفاهیم اینطوری که اساساً من با توجه به صدق خارجی چی گفت که مفاهیم تشکیکی فقط مفاهیم ماهوی هستن و صدق دارن، یعنی ماهوی خارجی دارن.
حالا وقتی گفتیم مفهوم اعمه، میتونه مفهوم ماهوی باشه مثل مفهوم آبی، میتونه مفهوم غیر ماهوی باشه مثل مفهوم وجود. مفهوم وجود که هیچکی نمیگه.
مفهوم منطقی چجوری میشه؟ وجود که فلسفی.
خب
منطقی مثلا
ما الان که سند نداریم که هر مفهومی رد دست روش گذاشتی حتما اینجوری باشه، که مفهوم اینجوریه. شما گفتی حتما ماهوی باشه، گفتیم نه در وجودم هم. حالا اگر ما بتونیم یه مفهوم منطقی هم پیدا بکنیم درش نفسان پیدا بشه میگیم، اگر نتونست پیدا کنیم هیچ. دست ما نیست که بایستی ببینیم که ذهن ما آمادگی داره مفهوم را کشسان ببینه با اون که کشسانی ماله مصادیق مفهومه.
اگر ریشش مصادیق بدونیم
حتما میدونیم،
شاید بتونیم تو مفاهیم هم تفاوت بدونیم،
حتما میدونیم
تو مفاهیم منطقی خارجی نیستن،
خارجی نباشن اما در ذهن شما که موجوده مصداق ذهنی داره یا نداره، کلی در ذهن شما انواع و اقسام داره یا نداره. حالا انواع و اقسام تشکیکی میتونه داشته باشه، اگر داشته باشه میگیم، اگر نداشته باشه نمیگیم، عیب نداره که. از این جهت ما وابسته به این نیستیم که حتما با این مفهوم فلان خصوصیت ماهوی رو داشته باشه یا با همان خصوصیت فلسفی رو داشته یا تلک الخصوصت المنطقیه رو داشته باشه.
اگه بشه قاعده مندش کرد
بله، اگر بتونیم، فعلا که نتونستیم که، اما ما گفتیم فقط ماهوی دیدیم، نه در غیر ماهوی هم میاد، اگر در منطقی هم تونستیم پیدا بکنیم میگیم، اگر نتونستیم بلش کن. توجه میکنیم؟ واسه میگیم این استدلال در استدلال بودن شدیدتره، اون استدلال در استدلال بودن ضعیفتره. بعید نیست بشه بگیم، بعید نیست بگیم خب ببین استدلالی که با استقرا میاد پیزوریه، ضعیفه. استدلالی که قرص و محکم و برهانی باشه چی؟ بابا جان این کجا و اون کجا؟ دانه فلفل سیاه و خال محرویان سیاه، هر دو جان سوزن، اما این کجا و آن کجا؟ بتونیم بکنیم پیدا بکنیم. حالا مهم نیست، مهم این است که چنین چیزی ممکنه اتفاق بیاد. اگه اتفاق افتاد بگیم طوری نیست، اونجا هم بگیم تشکیک داره. خب این راجبه مفاهیم کلی که صدقشون بر مصادیقشون حالت کشسان داره، تشکیک داره. تشکیک داره یعنی چی؟ یعنی برای یکی اقدمیت داره در صدق نسبت به مصداق خودش، بر دیگری نسبت به مصداق نه اقدمیت نداره، اولویت نداره یا اشدیت نداره، در یکی اشده در دیگری اشد نیست. بسیار این تمام بحثش. و اما بحث دیگری که داریم دقت کنید، لفظ واحد، میخوایم برگردیم به همین تقسیم، لفظ واحد لفظ واحد معنا هم واحد، درسته؟ خب این یا جزئیه مثل لفظ زید برای معنای زید، درسته؟ یا کلیه مثل انسان وجود، یه لفظ داریم انسان، یه معنا داریم معنای حیوان ناطق، یه لفظ داریم وجود، یکی معنای چی؟ وجود که همون تارده عدم بودنه. خب این لفظ واحدی که معنای واحد کلی داره بگیم چیه؟ یا متواتیه یا مشککه، یعنی بسیز که الان مطرح کردیم ازش عبور کردیم. این تا اینجا درست، اما اگر لفظ واحد دال باشه و خب این لفظ واحد معنا واحد، اما اگر اینجوری بگیم، اینجوری بگیم، بگیم لفظ واحد معنا واحد، یکی لفظ واحد معنا متعدد، یعنی چی؟ یعنی یه لفظ داریم چند تا معنا داره، لفظ انسان داریم بر من و شما صادقه، لفظ انسان داریم بر تصویر من شما هم صادقه. عکس من را اگر روی این دیوار زده باشن میگیم این کیه؟ میگه سلیمانیه. این سلیمانیه؟ نه، عکس سلیمانیه. پس چرا میگی سلیمانی؟ چه فرق میکنه؟ اینم یه نوع سلیمانیه. درسته؟ پس داریم چیکار میکنیم؟ لفظ را یک موقع برای حقیقت به کار میبریم، گاهی برای مجاز به کار میبریم. اینجا میگیم لفظ واحد معنا متعدد و متکثر. حالا اگر لفظ واحد بود و معنا متکثر بود، اینجا میگیم چند تا کاربرد داریم. این کاربردها رو بایستی از همدیگر کاملا جدا کنیم. یه واقع میگیم لفظ واحد معنا متعدد. حالا معنای متعدد چگونیه؟ چگونه است؟ یه موقع اینجوریه که مشترک لفظیه، خب بذار اینجوری بگم، لفظ واحد معنا که متعدد شد یه موقع اینجوریه که مشترک لفظیه، مثل چی؟ مثل معنا، مثل لفظ عین که میگن 70 تا معنا داره. حالا همه از این بابت باشه، مشترک لفظی باشه یا نباشه مهم نیست، مهم این است که چی؟ گفتن 70 تا معنا، بگو نه 7 تا معنا. خب مشترک لفظی یعنی چی؟ دقت کنید، یعنی اینکه یه لفظ داریم یک بار لفظ عین را برای طلا وضع میکنم، دوباره میگم آقا لفظ عین را برای نقره وضع میکنم، بار سوم میگم لفظ عین را برای چشمه وضع میکنم، بار چهارم میگم لفظ عین را برای چشم وضع میکنم. حالا بگو 10 تا معنا، بگو 70 تا معنا، مهم نیست، مهم این است یه لفظ است و چند تا معنا. به گونه ای که به ازای هر معنا یه وضع مستقلی داری، یه وضع مستقلی داری. اگه اینجوری باشه میشه مشترک لفظی دیگه. اصلا مشترک لفظی که میگن تو ادبیات منظورشون همینه، لفظ واحد معنا متکثر، به ازای هر یک از معنای متکثر شما چی؟ یه وضع جداگانه ای داری. مثل لفظ علی، شما فرزندت رو میذاری علی، یعنی چی؟ یعنی با قرارداد این لفظ به ازای این معنا قرار دادی. شما هم فرزندت رو میذاری علی، یعنی به ازای این لفظ این معنا رو جداگانه غیر از وضع اول قرار دادی. آقا من امیرالمؤمنین تو ذهنم بوده ها. بله البته همینجوره، حضرت امیر را چون که دوست میداریم قرار داد میکنیم که لفظ علی برای فرزندم باشه، تا فرزندم همنام امیرالمؤمنین علیه السلام بوده باشه و بدین وسیله تقرب به خدای متعال پیدا بکنیم. اما وضع دوم داره، پس به تعداد افرادی که نام علی دارن وضع جداگانه‌ای براش قرار دادیم. توجه میکنیم این میشه چی؟ لفظ مشترک. خب اما اگر یه لفظ داشته باشیم و چند تا معنا داشته باشه، منتها یک برای یکی از این چند تا معنا لفظ را وضع میکنیم، برای مثلا معنای دوم چی؟ به خاطر علاقه و رابطه ای که با معنایی که لفظ به ازای او وضع شده، در معنای دومی که با معنای اول بی ارتباط نیست به کار میبریم، در حالی که لفظ را برای معنای دوم وضع نکرده ایم. توجه میکنی؟ اگر به واسطه علاقه باشه، رابطه ای باشه که تشخیص میدیم، یا حقیقت و مجاز میشه یا به حقیقت مجازم دو جوره، یا به اصطلاح مشابهته یا به اصطلاح مستعاره. اینو عرض میکنیم. خب میگیم اگر معنای دوم معنای حقیقی نباشه، برخلاف مشترک لفظی که معنای دوم و سوم هم چیه؟ معنای حقیقیه. برای اینکه لفظ رو رسما جدا کنه، برای معنای دوم و معنای سوم داریم وضع میکنیم. اگر معنای دوم معنای مستقلی نباشه که لفظ به ازایش قرار گرفته باشه، میگیم حقیقت و مجاز. یعنی معنای اول حقیقیه که لفظ به ازای اون قرار گرفته، و معنای دوم معنای مجازیه که لفظ به ازای دوم قرار نگرفته، ولی ما برای معنای دوم به کار میبریم. حالا که به کار میبریم، لعلاقت این باشه میگیم حقیقت و مجاز. حالا علاقه هم دو جوره، حقیقت و مجاز شد بگیم دو جوره، یا به خاطر مشابهته یا به خاطر مشابهت نیست، عدم مشابهت. اگر به خاطر مشابهت باشه اسمش را میگن مستعار. حقیقت و مجاز، مجاز یا مستعاره یا مجاز مرسله. خب مجاز مرسل با مجاز مستعار هر دو به خاطر علاقه است، اما علاقه گاهی مشابهته، این شبیه چون که اونه، پس اون رو در اینم به کار ببر. مثل چی؟ میگیم اسد. اسد همون حیوان مفترسی که تو جنگل ها تو بیش ها زندگی میکنه. میگیم زیدم اسده، رأی تو اسدن فل حمام، قرینه فل حمام رو بیاریم تا شیر در بیشه تصور نشود. رفتم باغ وحش دو تا اسد دیدم، یکی نعره میکشید، یکی هم چی؟ ساندویچ میخورد. شمشیر میکشید به قول شما. توجه میکنه؟ خب اینجا چرا میگیم زید اسده؟ به خاطر اینکه شباهت داره در شجاعت با شیر در بیشه. اما اگه شباهت نداشته باشه در با شیر در بیشه، اسد در باغ وحش رو میگیم اسد، تصویر روی دیوارش رو هم میگیم اسد. اینجا چیه؟ مجاز مرسله، شباهت نداره که، شباهتش در همین حد است که باد بزنه این یک کمی تکون میخوره، گویا داره حمله میکنه، حمله اون از باد باشه، دم به دم. توجه کنه. پس بنابراین اگر ما یه چیزی رو برای یه شیعی قرار دادیم، اگر همون لفظ را برای تصویرش قرار بدیم، از باب حقیقت و مجاز خواهد بود.
علاقه هست
اونجا، علاقه هست، اما علاقهش از نوع علاقه مشابهت نیست، اینو میگن مرسل. مثل علاقه ای که علاقه باشه و از طریق مشابهت نباشه چی؟ مثل علاقه حال و محل. جر الماء جرال میزاب. خب جری را به میزاب نسبت دادن حقیقت یا مجازه؟ مجازه. از چه نوع مجازی؟ مجاز مرسل. چرا؟ به خاطر اینکه جریان پیدا نمیکنه نابدون که ما فی المیزاب داره جریان پیدا میکنه، نه خود میزاب، اما در این حال به میزاب هم نسبت میدیم. اینجا میگیم علاقه هست، اما علاقه از باب حال و محله. اگر علاقه از باب حال و محل باشه
مجاورت
بگو. حالا اما و اقسام رابطه ها میشه کشف کرد، اما و اقسام رابطه ای که از نوع رابطه مشابهت نبوده باشه. بله، مثالی که زدیم مثل جر برای میزاب یا دست به معنای قدرت، به معنای نعمت، توجه میکنید؟ یا به معنای کرم. درسته؟ این دست که وسیله‌ای میگیره به دیگری خدمت میکنه، یه چیزی جنسی به دیگری میده، کرم داره میکنه. میگیم یده، این دست یه دست دیگریه. خب این دست رو به معنای دست فیزیکی نمیگیریم. حالا چه چیزی تو جریان میشه چنین وضعیتی رخ بده؟ نکاتی گفتن نه، اصلا شما وقتی میگی رأیت و اسدن و منظورت رجل شجاع است، گوی خود اسد را دیده ای. راجع میکنی لفظ اسد، میگه ما تفتازن اینجوری میگه، میگه لفظ اسد سکاکی عوض میخوام، لفظ اسد برای اسد وضع شده، الان هم داری در اسد به کار میبری، اما ادعا هم نه اینگه اسد را در رجل شجاع به کار ببری، اسد را در اسد به کار میبری، اما اگر گفتیم حقیقت مجاز، یعنی در رجل شجاع به کار بردیم. مجاز در واقع مجاز ادعاییه، خیلی دقیقتر هم حتی میشود. علایاله. اما اگر لفظ را در معنای موضوع اون لحوه کار نبری و در معنای مجازی هم لعلاقتن به کار نبریم که دو مدل بود خودش، بلکه در معنای جدیدی به کار ببریم به گونه ای که معنای قدیم قدیمی شده و به کار نمی رود. توجه میکنه؟ و اگه اینجور باشه چی؟ میگیم شده منقول، به ناقلش نسبت داده میشه. خب منقول پس به چه معنا شد؟ این که لفظ را در معنای موضوع لایی که یه روز برای اون معنا قرار دادن به کار نبری، بلکه در معنای دیگری به کار بره، به گونه ای هم به کار بره که معنای اولی دیگه چی شده؟ قدیمی شده، رخ بر بسته، دیگه کسی این لفظ را برای اون معنای قدیمی به کار نمیبره. میگیم خب شما لفظ را به صورت منقول به کار میبری. مثال عرفیش چیه؟ مداد. مداد در زبان فارسی، مداد در وضع اولیه برای چیه؟ چیزی که بتوان با او روی کاغذ یا روی پوست حیوانی بنویسی. اما الان مداد به چه معناست؟ این مداد چوبی ای که نوکشم بایزی از جنس کربن مثلا بوده باشه، خودکار را دیگه مداد ما در زبان فارسی به کار نمیبریم. خودنویس را اسمش رو مداد نمیگذاریم، روانتنویس رو اسمش رو مداد نمیگذاریم. میگیم بچه بایستی با مداد بنویسه. نبایدی با خود کار بنویسه. اینجوری. یا مثلا الان میگیم رفتم بازار نعلین خریدم. نعلین یعنی چی؟ نعلین در زبان عربی یعنی پاپوشی که دوتا پا را میپوشاند. تصنیه هم هست نعلین دیگه، دوتا نعل. خب الان به چه معناست؟ اون پاپوشی است که یه موقع‌هایی آخوندا فقط و فقط آخوندا به پا می کردن. الان تو پا تو کفش آخوندا هم که میکنن، توجه میکنی؟ خب این چیه؟ منقوله، منقول و عرفیه. الان عرف وقتی نعلین میگن یعنی اون دو جفت، اون جفت کفشی که پاشنه نداره، پشت نداره، شبیه دمپاییه، منتها جنبایی جلو بسته، منتها که پلاستیکی باشه دیگه آمادگی نداریم اسمش رو بذاریم نعلین. توجه باشه؟ توجه باشه؟ خب این عرفیه. یا لفظ صلات وضع شده برای دعا، اما یواش یواش شارع مقدس واژه صلات را به کار برده به معنای ارکان مخصوصه که مسلمانان، حداقل مثلا مسلمانان بایستی در پنج وقت آن را با یه شرایط خاصی به جا آورند. دیگه به معنای دعا نیست، درسته؟ حالا اگر کسی اینجوری به کار ببره، فلانی داره نماز میخونه پس وضو دارد و نماز میخونه رو به معنای همون نماز لغوی گرفته باشه، به ذهن چی میاد؟ نماز اصطلاحی میاد، ولذا میگه پس وضو بایستی داشته باشه یا وضو دارد، در حالی که اینجوری ممکنه نباشه، همون معنای قدیمی صلات را به کار برده باشه. اینا هم میشه منقول. منقول اگه عرف باشه میگه منقول عرفی، ناقلش اگه عرف باشه میگه منقول عرفی، اگه ناقل شرع مقدس باشه میگیم چی؟ منقول شرعی. اگر منقولش ناقلش، عذر میخوام، اگر ناقل این لفظ در معنای جدید بگونه ای که معنای قدیم فراموش شده باشه، ناقلش میشه عرف خاص در صنایع، مثلا عرف خاص. نحوی ها نحو میگن به چه معنا به کار میبرن؟ به معنای لغوی نه، به معنای علم نحو. ناقلش کیه؟ نحویون. خب اینایی که پول را چیکار میکنن؟ تبدیل میکنن، یورو میدن ریال میگیرن، یا ریال میدن یورو میگیرن. خب چیکار داری میکنی؟ اگه غربی حرف بزنی میگیم داریم چنج میکنیم، تبدیل میکنیم. خب به عربی بگو، صرف داریم میکنیم. رفتم صرافی، پول را صرف کردم، یعنی مثلا تومان دادم، ریال دادم، دینار عراقی گرفتم که انشالله مشرف بشم. رسه؟ خب صرف و صرافی به چه معناست؟ به معنای تبدیل کردن پول رایج یک کشور به پول رایج کشور مثلا دیگر. به چه معناست؟ میگیم منقوله، اما منقوله عرف خاص صرافان، این صنف خاص. پس بنابراین منقول یا منقوله عرف عامه یا عرف خاصه و یا چی؟ منقول منقول شرعی است به دلیل اهمیت شارع مقدس، اسم جداگانه ای برایش جدا کردن، اون منقول شرعی. منقول عرف خاص را میگن مصطلح. اصطلاح میگیم اصطلاحات العلوم، اصطلاحات این علم یا اصطلاحات اون علم. آقا ذاتی در فلسفه این معنا را داره، در منطق اون معنا را داره، چه بسا در جای دیگه یه معنای سومی داشته باشه. اینو میگیم اصطلاحات. اصطلاحات یعنی چی؟ یعنی لفظ از معنای لغویش عدول کرده، در این فضا که وقتی این لفظ را به کار میبریم یاد معنای قدیمی لفظی لغوی نمیفتیم، یاد معنای اصطلاحی میفتیم. توجه میکنی؟ اینا میشه چی؟ از نوع منقول اصطلاحی که ازش تعبیر میکنیم به مصطلح. خب دوباره برگردیم به اینجا. اگر لفظ واحد بود، معنا متعدد بود، گفتیم یا مشترک است یا حقیقت مجاز است یا چیه؟ یا منقول. درسته؟ خواجه نصیرالدین طوسی این کارا نکرده. نکته تمام این نکاتی که گفتم با تأمل گفتم برای این نکته عقیده که نکته بسیار بسیار کلیدیه. خواجه نصیرالدین طوسی گفت که اگر لفظ واحد باشه، معنا واحد باشه، یا جزئیه یا کلی، کلی باشه یا متواضعیه یا مشکلیه. اما اگر لفظ واحد باشه، معنا متعدد باشه، معنای متعدد یا به اصطلاح مشترک لفظی است و سلام، یا چی؟ معنا متعدد نیست، معنا متعدد نفسی اصلا بحث نداره. اگه متعدد شد مشترک لفظی است. نگفت مشترک لفظی است، حقیقت مجاز است، منقول است، بعد حقیقت مجاز یا مجاز مشابهت است، میشه مستعار، یا مجاز مشابهت نیست، میشه مجاز مرسل. این تقسیمات رو نکرد. علامه هلی این تقسیمات رو انجام داده، میگه این کاری که جناب خواجه کرده، گفت لفظ واحد، معنا متعدد، مشترک لفظیه، این طبق اصول نیست، طبق ضابطه و انضباطی که در تقسیمات الفاظ میارن نیست.
خواجه مشترک لفظیه گفته، حقیقت مجاز و منقوله
دیگه نگفته،
فقط مشترک لفظی،
مشترک لفظی رو گفته. بعد زید مشترک لفظی گفته گاهی نقلی هست، به ناقل هم نسبت پیدا میکنه، فرعیش آورده، اما نه اینکه مشترک لفظی یه چیز، حقیقت مجاز و منقول چیزهای دیگر، اینجوری نگفته. چرا؟ دلیل داره. دلیلش چیه؟ دلیلی که اینجا جناب علامه ازش گویا غافله. چرا میگم گویا غافله؟ برای اینکه تو بحث مغالطات توجه داره، یعنی در بخش مغالطات میرسه مشترک لفظی رو میاره، میگه مشترک لفظی در اینجا معنای عام میداره. خب در واقع خواجه اینجوری گفت اگر معنا متعدد باشه مشترک لفظی بالمعنى العام، مشترک لفظیه بالمعنى العام، و این مشترک لفظیه بالمعنى العام دوباره تقسیم بشه به مشترک لفظیه بالمعنى الاخص که تعدد وزن داره، یا غیر مشترک لفظی بالمعنى الاخص که خودش دو قسم میشه، یا حقیقت و مجاز میشه که خود حقیقت و مجاز هم باز دو قسم، مشابهت و مرسل، یا منقول. اما خواجه اینجا این کار نکرد. علامه تو بخش مغالطه میرسه، میگه که ها ما مشترک لفظی به معنای عام داریم،
بایزی حواسمون تو بخش مقالطات جمع بشه که دوچار مقالطه نشیم. چرا؟ برای اینکه یک لفظ میگم گاهی این معنا گاهی غیر این معنا را اراده میکنم. اگر این لفظ را گفتم و معنای برا اراده کردم به مخاطب من معنای علف را بفهمه چی؟ ذهنش مقالطی میشه. حواست رو جمع کن ببین لفظ را به ازای چه چیزی قرار دادم. مهم نیست اون چیز میخواد مجاز باشه، از نوع مرسل باشه، یا از نوع مستعار باشه، یا میخواد معنایی که به ازایش قرار دادم منقول باشه، منقولش از نوع عرفی باشه یا عرف خاص باشه یا عرف شرعی باشه که ازش میگه منقول شرعی. خواه میخواد مشترک لفظی اصطلاحی به تعدد بعض باشه یا میخواد به تعدد بعض نباشه، ما ما کاری کار به این کارها نداریم. که مهم این است این لفظ چند تا معنا میشه ازش استفاده کرد، به کار برد در چند معنا. میخواد حقیقت مجاز باشه، میخواد از نوع منقول باشه، میخواد از نوع دیگری بوده باشه. در بخش مقالطات حواسم فقط جمع باشه که این لفظ رو میگم دقیقا همین معنای مقصود رو بفهمم، نه معنای دیگر رو. حالا معنای دیگر میخواد از باب مجاز باشه یا از هر باب دیگری باشه، مهم نیست. که مهم این است که مقالطه رخ نده. اتفاقا خواجه همین نکته رو میخواد بگه، میخواد بگه بابا تقسیم بندی الفاظ در منطق برای این است ما قاطی نکنیم، مغالطه نکنیم. وقتی نمیخوام مغالطه بکنم برای ما مهم نیست که حقیقت و مجاز میخواد باشه یا ازباب ناقل و منقول میخواد باشه، توجه میکنیم، یا میخواد ازباب دیگری بوده باشه. من چیکار به این کارا دارم؟ تو ادبیات اینا از محسنات دقیقا بایزی رعایت بکنی. مجاز مرسل میخوایی بیاری یا ازباب نقل استعمال بکنی؟ اینا ممکنه خیلی اهمیت داشته باشه تو ادبیات، اما در منطق من اینا برای من اهمیت نداره. برای من چی اهمیت داره؟ استدلال درست به کار رفته باشه، کلمات در معنای درست به کار رفته باشه، به گونه ای که مخاطب دچار اشتباه نشه یا خودم که دارم به کار میبرم دچار اشتباه و دچار مغالطه نشوم. برای من مهم نیست این که بگم معنای دوم چه چیزی میخواد باشه، از باب حقیقت است یا از باب مجازه، از باب هر چیزی میخواد باشه بذار باشه. مهم این است که غلط نکنم. غلط عفانی و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.